ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی دولت پزشکیان می گوید گزارش های سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب کشور امیدوار کننده نیست. دیک چینی معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا درگذشت. تعداد قربانیان حوادث رانندگی در ایران در 6 ماهه اول سال جاری به 10,000 نفر رسید. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. به گفته سخنگوی دولت پزشکیان، گزارش‌هایی که سازمان هواشناسی در نشست اخیر شورای عالی آب ارائه کرده امیدوار کننده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها افزود اگر بارش‌های هم رخ دهد، جایگزین منابع زیرزمینی برداشت شده نخواهد شد. همزمان شرکت آب منطقه تهران از انسداد 935 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از 15 میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. با ادامه خشکسالی پایدار در بسیاری از مناطق ایران، حفر غیر مجاز چاه برای برداشت آبهای زیرزمینی به بحران زیست محیطی تازه‌ای در کشور تبدیل شده و موجب فرونشست زمین در بسیاری از مناطق از جمله در استانهای تهران و اصفهان شده است. دیک چینی معاون جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا سه‌شنبه 13 آبان در 84 سالگی درگذشت. دیک چینی از مبتکران جنگ با ترور و یکی از طراحان اصلی حمله نظامی آمریکا به عراق بود. حمله ایالات متحده به عراق به سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 منجر شد. دیک چینی یکی از پرنفوذترین معاونان رئیس جمهور در تاریخ معاصر آمریکا بود که از سال 2001 تا 2009 عهده‌دار این مسئولیت بود. در سالهای اخیر آقای چینی که از جمهوری‌خواهان کلاسیک محسوب می‌شد، از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز بود. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تعداد قربانیان حوادث رانندگی در 6 ماهه اول سال جاری به بیش از 10,000 نفر رسید. استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تلفات انسانی حوادث رانندگی را ثبت کردند. حدود نیمی از قربانیان حوادث رانندگی را نوجوانان و جوانان 11 تا 39 سال تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در طی این مدت حوادث رانندگی درون شهری 8% افزایش یافته و بیش از 2500 نفر در شهرهای مختلف جان خود را از دست دادند. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی به شمار می رود. دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد و نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی با احضار و بازداشت نهادهای اطلاعاتی روبرو شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شمار دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خبر دادند. هنوز دلایل رسمی و اتهامات احتمالی این افراد از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام نشده است. مراسم خاکسپاری امید سرلنگ در شهر علی گودرز در استان لرستان برگزار شد. مراسمی که در آن شماری از شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. امید سرلک جوان معترضی بود که پیکرش در داخل خودروی شخصیش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته بود پیدا شد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بچه‌ام اینجا کشتن، پهلوانم اینجا کشتن، اینجا محاصره شده، اینجا بچه‌ام کشتن.
صدای منصور سرلک، پدر امید سرلک. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او یک تونل زیرگذر را به عنوان محل قتل فرزندش نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگری که شبکه استانی لرستان با عنوان مصاحبه با آقای سرلک منتشر کرد، او فرزندش را خلبان و ورزشکار معرفی کرده و از قوه قضاییه ایران می‌خواهد که پیگیری کند. پدر امید سرلک در این ویدیو از مردم خواست که به فضای مجازی توجه نکنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مصاحبه را اعترافات اجباری دانستند. صدا و سیما سابقه پخش اعترافات اجباری و مصاحبه‌های زیر فشارهای امنیتی را دارد. امید سرلک آنطور که پدرش گفته 9 آبان به قتل رسیده است. چند ساعت پیش از پیدا شدن پیکر امید سرلک در همین روز ویدیویی در استوری اینستاگرامش منتشر شد که او را در حال آتش زدن عکس علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشان میداد، در حالی که صدای محمد رضا شاه پهلوی در پس زمینه شنیده میشد.
من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پرافتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد.
امید سرلک همچنین استوری دیگری با محتوای اعتراض به فقر و فساد و دعوت مردم به ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. کاربران مخالف جمهوری اسلامی در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرگ امید سرلک را مشکوک توصیف کرده و می‌گویند که او پس از بازداشت موقت به دلایل سیاسی کشته شده است. قوه قضاییه ایران 12 آبان در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام کوچک امید سرلک پیگرد و بازداشت او را تکذیب کرد. علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز هم از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داده و بدون اشاره به هویت او گفته که این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در ویدیوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان اما حاضران علیه حکومت شعار می‌دهند. در این مراسم که روز دوشنبه 12 آبان با حضور جمعی قابل توجه از مردم شهر علی گودرز برگزار شد، بستگان او در هنگام تدفینش شاهنامه خوانی کردند.
خداوند لرزادگان امیدم دلیر بود و هم پهلوانه، رگ غیرت من آریو برزن است، به جور تمتن امید من است.
علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفته که پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند. جان باختن امید سرلک واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که دادخواهی تا رسیدن به عدالت و حقیقت و مجازات عاملان و آمران ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس امید سرلک را دلاوری خوانده که در برابر ظلم جمهوری اسلامی ایستاد.
گزارش بود از فرشته قاضی. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف فشار حکومت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران شد و از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات پایبند باشد. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده است که مسدود شدن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌هایی چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و به تازگی هم میهن بخشی از روند نگران کننده محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌ها را محکوم می‌کند و از دولت می‌خواهد بر تعهد قانونی خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد، امری که تا کنون نشانه روشنی از آن دیده نشده است. توقیف رسانه ها و محدودسازی دسترسی به اطلاعات در جمهوری اسلامی سال هاست که به عنوان یکی از ابزارهای حکومت برای کنترل جریان اطلاعات و سانسور به کار می رود. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرده که هیئت نظامی از نیروی هوایی ایران در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری ها در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار آندره لوکیانوویچ فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس و حمید فاد و حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شد. در اوایل تابستان ارتش بلاروس برای نخستین بار پهپاد ایرانی شاهد 136 را به عنوان بخشی از ذرات‌خانه خود در مینسک به نمایش گذاشت.